صبحانه با خبر.
هر روز میتونه درست همین لحظه شروع بشه. صدای زنگ ساعت یا موبایل بلند بشه. آدم چشش رو باز کنه، دنبال پنجره بگرده و سعی کنه ابر و آفتاب رو ببینه تا درست‌تر درک کنه زمان بیداری و رفتن و رسیدن به یک جای رو. درست همین لحظه است که یکی دو قلوب آب خنک کنار زدن پرده‌ها با هوای تازه میتونه خواب سمج رو از سر آدم بپرونه. به شما سلام میکنیم در ساعت 7 به وقت ایران. اگر شنونده ی رادیو فردا از ایران هستید، صبحتون بخیر، و اگر خارج از ایران وسط روز به سر میبرید یا دم غروب یا اواخر سحر، به شما هم سلام میکنیم از راه دور، از شهر دور از شما. سلام به شمایی که حتی قبل از این حرف ها حدیث ها هم بیدار شدین و روزتون رو شروع کردید. به شما سلام میکنیم که اصولا از دیشب تا این لحظه بیدار بودید و شبکار. و سلام ویژه به شمایی که سر پست نگهبانی با چرت و خواب مبارزه کردی و تا این موقع سر پا موندید. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. اگر توی ماشین یا توی خونه صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده همراهی میکنم. بین برنامه‌ها و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای این 90 دقیقه همراه با بچه‌های استودیو و بچه‌های فنی، سردبیر و بخش خبری و تحلیلی، همه بچه‌هایی که از دیشب برای برنامه امروزمون تلاش کردن. اسم این برنامه صبحانه با خبر هست و مشخصه که کارش چیه. صبحانش با شماست و خبرهاش با ما، برای اینکه بهتون لابلای وعده اول غذای روزانه‌تون بگیم که از دیشب تا این لحظه در دنیا چه اتفاقایی افتاده. به ساحل آج میریم در آفریقا تا درباره محاصره این منطقه توسط مخالفان حکومت و اوجگیری خشونت‌ها بشنویم. بعد به یمن میریم و سری میزنیم به شرایط ناآروم این کشور عرب در کنار بقیه اعضای دنیای عرب مثل لیبی که این روزها توی وضعیت غیر معمول به سر میبرن. به ایران برمیگردیم، درباره مصاحبه جنجالی میشنویم مربوط به ابراهیم یزدی که از طرف نزدیکانش تکذیب میشه و مسئولان حکومتی تاییدش میکنن. روزنامه‌های صبح رو با هم ورق می‌زنیم، خبرهای استان‌های ایران رو مرور می‌کنیم، بحث اقتصادی روز رو درباره میادین نفت و گاز مطرح می‌کنیم، موسیقی می‌شنویم و خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی رو هم مطرح می‌کنیم. اما قبل از همه اینها، اول خبرها رو می‌شنویم که خیلی سریع و خلاصه به روز بشیم با علیرضا کیمانی. سلام بر تو علیرضا، صبحت بخیر.
درود آزاده، درود شنوندگان، با هم دادان خوش.
شب چطور بود؟ شب خوبی رو گذروندی با خبرهای بد؟ البته
خبر خوب هم داریم. البته
چقدر خوب.
آره.
اولین باری که خودت پیش ژاپن می‌کنی شرایط.
برای من خوشحال کننده بود، فکر می‌کنم برای شنوندگان هم باشه. ژاپن میگه جلوی نشت بیشتر مواد رادیواکتیو رو به دریا و اقیانوس گرفته.
حتما جزئیات بیشتر شبته برامون میخونی توی خبرها.
حتما حتما.
غیر از ژاپن دیگه خبر خوب از جایی نداریم؟
خبر خوب که خبر همش خوبه. و خب بعضی وقتا در ایران آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی متن مصاحبه رو که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از اون منتشر کرده تکذیب کرده، گفته این مصاحبه من این گونه نبوده و اونجا حرفای از قول ابراهیم یزدی زده شده بوده، از جمله این که رئیس جمهوری میر حسین موسوی میتونست فاجعه ای برای کشور باشه و خلاصه دعوا و جنجال بر سر این مصاحبه که منتشر شده
ادامه داره. همچنان
آقای ابراهیم یزدی میگه این مصاحبه من نیست، اونا میگن هست و هر کدوم از دو طرف.
از لیبی و ساحل آج و اینها هم حتما خبر داری؟ البته گزارش مفصل داریم بعد از خبرها، ولی خیلی خلاصه.
آره اینجوری که تو گفتی من دیدم که درباره بیشتر این خبرها گزارش هم پخش خواهید کرد شماها. و در ساحل آج آخرین خبر این هست که گفتگوهایی در جریان تا رئیس جمهوری پیشین آقای باگبو که فرد شکست خورده در انتخابات تسلیم بشه. سازمان ملل آقای واتارا رو به عنوان فرد پیروز انتخابات 6 ماه پیش میشناسه، اما باگبو تا حالا قدرت رو ترک نکرده، الان هم خونش در محاصره یه نیروهای مخالفه و در زیرزمینی مخفی شده اما هنوز تسلیم نشده.
خب بس از لیبی این هم خبری داری؟
از لیبی هم چیزی که جالب توجه هست اینی که حالا نیروهای مخالف معمر قذافی نیروهای ائتلاف ناتو و نیروهای بین المللی رو متهم میکنن که کمکاری کردن. میدونین که شورای امنیت تصویب کرد که باید بر فراز لیبی منطقه پرواز ممنوع برقرار بشه و جلوه تحرکات نیروهای قذافی گرفته بشه. اونا میگن که ناتو موفق نبوده و کمکاری کرده، کندی کرده و الان شهر مصرات در محاصره نیروهای قذافی، تعدادی از مردم اینجوری کشته شدن و ما اعتراض داریم به ناتو.
خب موافقی که مشروع خبرها رو بخونی؟ خیلی خوب، البته ما رو تونستی خیلی کوتاه جامع و مانع بگی چه خبر هست خیلی از جاها، ولی اگر خودت موافقی و آماده ای بریم سراغ خبرها به شکل خیلی مفصل که موافق دیگه.
شرکت توکیو الکتریک میگوید موفق شده است جلوه نشت آبهای آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت توکیو الکتریک تبکو مسئول عملیات نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما روز سه‌شنبه اعلام کرد توانسته است با تزریق سیلیکات سدیم در خاک اطراف نیروگاه جلوه ورود مواد اتمی بیشتر به اقیانوس آرام را بگیرد. در ساحل آج مقام‌های سازمان ملل و دولت فرانسه می‌گویند درباره چگونگی تسلیم شدن رئیس جمهوری پیشین ساحل آج گفتگوهایی با او انجام شده است. در همین حال لوران باگبو رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات ساحل آج در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه یادآور شد که گفتگوهایی برای آتش‌بس نظامی انجام شده است، اما در زمینه سیاسی هنوز تصمیمی گرفته نشده و او هنوز خود را پیروز انتخابات 6 ماه پیش می‌داند. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی محاصره اقامتگاه لوران باگبو به دست نیروهای هوادار آلاسان واتارا که سازمان ملل او را فرد پیروز انتخابات ساحل آج می‌شناسد، رئیس جمهوری پیشین و خانواده‌اش همینک در پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری پناه گرفتند. در لیبی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی از کندی و کمکاری نیروهای ناتو انتقاد کرد. عبدالفتاح یونس وزیر کشور پیشین لیبی که به مخالفان پیوسته است روز سه‌شنبه در نشستی خبری در شهر بنغازی تهدید کرد که اگر ناتو عمل کرده خود را اصلاح نکند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. برخی فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی میگویند کندی نیروهای ناتو در انجام حملات هوایی باعث شد تا نیروهای حکومتی شهر مصراته را محاصره کنند و در میان شمار دیگری از مردم کشته شدند. با این حال ناتو میگوید برای حفظ جان شهروندان در مصراته آنچه را ممکن بوده انجام داده است. درباره سوریه، بنابر اعلامیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر منتشر کرده است، در مدتی نزدیک به 1 ماه طی ناآرامی‌های سوریه 123 تن کشته شدند. در این اعلامیه اسامی کشته شدگان نیز منتشر شده است. فعالان حقوق بشر در سوریه این تعداد را بیش از 130 تن می‌دانند. بیشتر این افراد در 2 شهر درعا و لاذقیه به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. و درباره بلاروس، سازمان امنیت و همکاری اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مراتب نگرانی خود را از ادامه ارعاب و آزار روزنامه‌نگاران توسط دولت بلاروس ابراز کرد. نماینده مطبوعاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا دونیا میاتوویچ گفت این روند آزار که پس از انتخابات نزدیک به 4 ماه پیش افزایش یافته بود اکنون وارد مرحله بحرانی شده است. میاتوویچ در نامه‌ای برای سرگئی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس به برشمردن مواردی پرداخته که روزنامه نگاران و رسانه ها در آن تحت فشار واقع شدند. یک خبر هم نسبتاً میشه هم علمی هم فرهنگی، مجلس بریتانیا اعلام کرد مجسمه یوری گاگارین فضانورد روس را به مدت 1 سال در محوطه قرارگاه خود قرار خواهد داد. این اقدام از پنجشنبه همین هفته به مناسبت 50مین سالگرد سفر موفقیت آمیز انسان به فضا صورت خواهد گرفت. یوری گاگارین در پروازی که از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان صورت گرفت توانست با موفقیت در مدار زمین بگردد. مجسمه گاگارین که اهدایی آژانس هوایی روسیه است به مدت 12 ماه در این محل خواهد ماند و سپس به نقطه دیگر در بریتانیا منتقل می شود. آزاده، اگه اجازه بدید دیگه من خبر از کشت و کشتار نخونم بعد از این خبر فضایی.
به نظرم بهتر بری حدود 20 دقیقه دیگه برگردی با خبرهایی که امیدوارم درباره کشت و کشتار نباشه. علیرضا کرمانی بود. آیا ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتونست فاجعه باشه؟ آیا ابراهیم یزدی این جمله رو گفته؟ خبرگزاری دولتی تایید میکنه و خانواده دبیرکل مصطفی نهضت آزادی تکذیب.
دکتر ابراهیم یزدی متن یا اون چیزی که درون این مصاحبه هست رو تایید نکرده و هرگز چنین قضاوتی در مورد موسوی در مورد جنبش سبز نداره.
دغدغه تازه فعالان سیاسی خارج از کشور، ترس از امنیت خود و خانواده، چندین تهدید و حمله به فعالان سیاسی و پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف.
من نمیتونم الان در حال حاضر اشاره‌ای داشته باشم به اینکه این تهدید اتفاق خیلی معمولی بوده افتاده یا اینکه واقعا تهدیدی بوده از سوی نظام.
و لیبی، کشوری آشنا با سر و صدای بمباران و خشونت و درگیری بین مخالفان و موافقان حکومت. چند صد نفر از مردم لیبی آواره شدند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند.
The situation inside Libya continues to be a cause of serious humanitarian concern.
1200 تن کشته در تصادفات جاده‌ای نوروز 1390. بازگشت بحران آلودگی هوا به خاطر گرد و غبار آلودگی به استانهای غربی کشور و تعطیلی مدرسه ها. اینها بخشایی هست که البته همراه با موسیقی تا چندین دقیقه آینده از اینجا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. ساعت 7:13 بامداد در تهران هست و 2:43 بامداد در ابیجان، یکی از مهمترین شهرهای ساحل آج که این روزها شاهد درگیری‌های خونینی هم هست. مجله صبحانه با خبر رو با نگاهی به آخرین تحولات این کشور آفریقایی شروع می‌کنیم. اما بد نیست برای کسایی که به خاطر انبوه خبرهای این چند وقته از خاورمیانه ماجرای ساحل آج براشون چندان ممکنه روشن نباشه، یه توضیح خیلی کوتاه بدیم. به طور خلاصه ماجرا اینه که چند ماه پیش که انتخابات ریاست جمهوری در ساحل آج برگزار شد، رئیس جمهور قبلی یعنی لوران باگبو شکست خورد و آلاسان واتارا پیروز انتخابات معرفی شد. اما در حالی که سازمان ملل و جامعه جهانی گفتن که آلاسان واتارا رئیس جمهور جدید در این کشور هست، لوران باگبو گفته که نتایج انتخابات رو قبول نداره و همچنان رئیس جمهوره. از همون موقع هم درگیری ها شروع شده و قربانیان زیادی هم تو این کشور آفریقایی به جا گذاشته. این درگیری ها دیروز به اوج رسید. طرفدارای واتارا بالاخره موفق شدن که کاخ ریاست جمهوری رو تصرف کنن. اونطوری که سازمان ملل میگه، لوران باگبو که همه مشاورانش هم ترکش کردن، همراه با خانواده‌اش توی پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری مخفی شده. همکارم بابک غفوری آذر درباره آخرین اتفاقهای ساحل آج بیشتر توضیح میده.
لوران باگبو رئیس جمهور سابق ساحل آج حتی در مخفیگاه زیرزمینی نیز میگوید حاضر به کنارگیری از قدرت و خروج از کشور نیست، در حالی که روز سه‌شنبه اخباری از مذاکرات ژنرال‌های وفادار به آقای باگبو با نیروهای درگیر در ساحل آج بر سر نحوه خروج رئیس جمهور سابق این کشور منتشر شد، آقای باگبو سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی از محل مخفیگاهش با تلویزیون LCI فرانسه گفت که حاضر است با آلاسان واتارا که جامعه بین الملل او را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور میشناسد گفتگو کند، اما حاضر به تسلیم شدن یا ترک کشور نیست. او ضمن انتقاد از دخالت نیروهای نظامی فرانسه و سازمان ملل در مناقشه ساحل آج گفت که نیروهای وفادارش مذاکراتی برای انجام آتش‌بس آغاز کردند و خودش نیز حاضر است با طرف دیگر مناقشه آقای واتارا مذاکره کند، اما تکرار کرد که بازنده انتخابات سال گذشته او نبوده است. به دنبال نبردهای سنگین میان نیروهای حامی آلاسان واتارا با پشتیبانی نظامی فرانسه و سازمان ملل با نیروهای نظامی وفادار به آقای باگبو، کاخ ریاست جمهوری ساحل آج به تصرف نیروهای آقای واتارا درآمد و رئیس جمهور پیشین مجبور به مخفی شدن در پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری شده است. به دنبال این رویداد سه‌شنبه صبح فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در پارلمان این کشور گفت که دو ژنرال نزدیک به لوران باگبو سرگرم مذاکره بر سر شرایط خروج او از کشورند، اما فرماندهان وفادار به آقای واتارا تاکید کردند که تنها تسلیم بی قید و شرط لوران باگبو قابل قبول است. در همین حال بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون حملات روز دوشنبه که طی آن هلیکوپترهای سازمان ملل و کشور فرانسه مواضع نظامی آقای باگبو را در نزدیکی اقامتگاه ریاست جمهوریش هدف آتش قرار دادند گفت که این حملات صرفاً به منظور دفاع از غیر نظامیان صورت گرفته است. ژنرال فیلیپ مانگو رئیس نیروهای مسلح ساحل آج هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که بعد از بمباران شدید مواضع ارتش و نقاط مهم استراتژیک آبیجان توسط نیروهای فرانسوی او دستور آتش بس داده است. میلیون‌ها غیر نظامی در جریان نبرد خونین در آبیجان طی 6 روز گذشته بدون آنکه آب، غذا و برق داشته باشند در خانه‌هایشان گرفتار شدند. با وجود اینکه سازمان ملل آقای آلاسان واتارا را برنده انتخابات نوامبر گذشته اعلام کرده، اما لوران باگبو هنوز حاضر به ترک قدرت نشده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب از ساحل آج یکم فاصله بگیریم، بریم صدای راستین رو بشنویم، خواننده جوان ایرانی مقیم لس آنجلس که معمولا هم صداش با ابی مقایسه میشه و اولین آلبوم خودش سیمرغ رو با همکاری چهره‌های سرشناسی مثل فرید زولاند، ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز و شهریار قنبری آماده کرد. از راستین این خواننده جوان ترانه چه ها شد رو بشنویم.
اومدی خونه من دیدی چه ها شد، پرده ها آبی شدن پنجره با شد، در و دیوار حیات خونه من ناگهان غرق گل عقاقیا شد، روی میز گلدون شیشه ای خالی پر ساقه های نرگس طلا شد، قفس همیشه بی پرنده من، بی پرنده پر آواز و صدا شد. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد. بهار نیست، به خزون نیست، بسته به اینا به اون نیست، به تو بسته، به تو تنها، همه رنگ و بوی دنیا، نه به گریه های ابر و نه به خنده های آفتاب. تا نباشی تو نمیاد هوس گل به لب آب. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد. ساز بی حوصله من کنج دیوار، خود به خود زخم زد و نغمه سرا شد. ماهی عید گذشته از ته تنگ بال سرخوشی زد و مرغ هوا شد. من که عاشق ترم از ماهی و مهتاب، من که دل نازک.
راستین خواننده این ترانه بود که اسم ترانه هم هست چه ها شد و ایرج جنتی عطایی این ترانه رو سروده. اما بریم سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح در ایران ببینیم که چه خبرهای تازه وجود داره.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، با هم میخوایم بریم سراغ روزنامه‌های صبح چهارشنبه.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز تو روزنامه‌ها چه موارد مشترکی دیدی؟
امروز یکی از تیترهای مشترک و اخباری که مشترک هست در برخی از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه کیهان و دنیای اقتصاد، اون رو منتشر کردن اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهی نیروی انتظامی هست، درباره نقش فیسبوک و توییتر در رهبری اعتراضات پس از انتخابات، به ویژه اعتراضات سال 89. آقای احمدی مقدم گفته که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر امروز در ایران قدرت دارن و میتونن ناراضیان پراکنده رو متمرکز کنن روی برخی از اعتراضات و برای نیروی انتظامی و همچنین برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد بکنن. ایشون خواستار مدرن شدن امکانات نیروی انتظامی برای مقابله با بحث اینترنت و رسانه‌های آزاد شده و گفته در این صورت ما میتونیم با اعتراضات مردمی مقابله بکنیم.
بعد از اینکه اعتراضات مردم به قیمتی که توی قبض‌های گازشون ثبت شده بود خیلی بالا گرفت، به نظر میرسه که احتمال کاهش قیمت گاز هم قوت گرفته. توی روزنامه چیزی در این مورد میتونیم امروز پیدا کنیم؟
بله، امروز چند روزنامه در این باره گزارش‌هایی منتشر کردن. به ویژه روزنامه جهان صنعت خبر داده که ضمن گسترش اعتراضات مردمی به قبض‌های کلان گاز، دولت هم قدم‌هایی برای عقب نشینی برداشته، از جمله اظهارات آقای احمدی نژاد هست که گفته احتمالاً در صورت ناراضی بودن مردم ما در کنار مردم خواهیم بود و قیمت قبض‌ها رو تا حدی کاهش میدیم. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که قبض‌های گاز به ویژه مردم و حتی مسئولان و امامان جمعه در بسیاری از شهرها رو شوکه کرده و همه این اعتراضات موجب شده که دولت خودش رو آماده عقب نشینی بکنه. اما شرکت گاز همچنان از ارائه هر گونه توضیحی درباره اینکه چرا این قبض‌های گاز انقدر گران شدن خودداری میکنه.
سازمان پزشکی قانونی یک آماری رو اعلام کرده در مورد تصادفات نوروزی. 1200 نفر توی همون 12-13 روز تعطیلات نوروزی گویا کشته شدن. خیلی رقم بالاییه.
بله، آقای عبدالرزاق برزگر که معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور هست، آمار تازه‌ای از کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایام نوروز منتشر کرده. ایشون گفته بر اساس گزارش‌هایی که از شعب مختلف پزشکی قانونی در سراسر کشور به مرکز آمار پزشکی قانونی رسیده و ما اون رو جمع زدیم، در مجموع 1204 نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند و این در حالیه که مقامات نیروی انتظامی اکایش تلفات تصادفات رانندگی خبر داده بودند و پیشتر هم هلال احمر گفته بود که مجموع کشته شدگان در تصادفات رانندگی ایام نوروز تنها 312 نفر بوده.
در نهایت هم برای ما از هیئت نظارت حکومتی برای نظارت و برخورد با فعالیت NGO ها در ایران بگو.
چند روزنامه از جمله روزنامه های روزگار و قدس خبر دادن که اکثریت نزدیک به جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی طرحی رو تصویب کردن که بر اساس اون یک هیئت نظارت مرکزی برای نظارت بر NGO ها و سازمان های مردم نهاد در ایران تشکیل خواهد شد. اعضای این هیئت نظارت خیلی مهم هستند، برای اینکه همشون حکومتی هستند، مثل نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و تنها یک نماینده از خود سازمان‌های غیر دولتی در این هیئت حضور خواهند داشت. بر اساس این مصوبه همین هیئت هم باید در تمام استان‌ها تشکیل بشه. روزنامه روزگار یک سرمقاله هم در همین زمینه منتشر کرده و نوشته که این مصوبه موجب میشه که تهدید، توقیف، لغو مجوز فعالیت و حتی بازداشت اعضای سازمان‌های غیر دولتی در چشم انداز آینده قرار بگیره، اما این دردی رو از جامعه ایران دوا نخواهد کرد.
متشکرم ازت شهرام رفیع‌زاده. برای بررسی خبرهای استانی در چهار گوشه ایران باز هم با تو هستیم.
منم از شما متشکرم و در خدمتتون هستم.
اما همه این روزنامه‌هایی که الان با هم بررسی می‌کردیم صفحه ورزشی هم دارن که فریبرز غریب به اونها نگاهی می‌اندازه.
دنیای ورزش. در سومین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیشب تیم سپاهان، یکی از چهار نماینده ایران در فولادشهر اصفهان، با 2 گل الغرافه قطر را شکست داد و با توجه به 2 پیروزی قبلی در 2 بازی اول با 9 امتیاز مقتدرانه در صدر جدول این گروه ایستاد. اما در گروه سوم تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهر تاشکند بدون گل در برابر بنیادکار ازبکستان متوقف شد و با 2 امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت و امیدوار به صعود. در ادامه این بازی ها امشب در گروه دوم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان پاختاکور ازبکستان است و زوباهن صدرنشین گروه 4 در دوحه به مصاف تیم الریان قطر می رود. در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب تیم شالکه 04 آلمان در یک نتیجه دور از انتظار در ورزشگاه جوزپ ماتسای میلان با نتیجه 5-2 اینتر میلان قهرمان فصل پیش را به زانو درآورد. در این مسابقه علی کریمی، بازیکن ایرانی شالکه، بعد از مدت‌ها که از ترکیب تیمش دور بود برای اولین بار به میدان رفت در دقایق پایانی به جای رائول گونزالس. در بازی دیگر دیشب رئال مادرید با 4 گل تاتنهام انگلیس را شکست داد. در ادامه این مرحله امشب بارسلونا در نوکام میزبان شاختار دونتسک اوکراین است و در یک بازی کاملا انگلیسی چلسی در استانفورد بریج لندن از منچستر یونایتد پذیرایی می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز با حضور در ورزشگاه آزادی تهران با زیر ذره بین بردن بازی استقلال در برابر پاختاکور ازبکستان رسما کار خود را آغاز می کند. این سرمربی پرتغالی روز دوشنبه با امضای قراردادی 3 ساله با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی 2014 هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را بر عهده گرفت. فدراسیون فوتبال عربستان خبر روزنامه الرياض مبنی بر تصمیم باشگاه‌های سعودی برای سفر نکردن به تهران جهت شرکت در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل مسائل امنیتی رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان در این باره گفته است که ایران تضمین‌های امنیتی کافی را برای حفظ امنیت بازیکنان سعودی در 4 بازی آینده مقابل تیم‌های ایرانی ارائه کرده است. مشکل خروج از کشور ورزشکاران ایرانی برای شرکت در مسابقات بین المللی ادامه دارد. عباس قاسمی، دروازه‌بان تیم زوباهن که امشب در لیگ قهرمانان در دوحه با الریان قطر بازی دارد، به دلیل مشکل خروج از کشور از همراهی این تیم باز ماند و 3 روز پیش هم سعید حلافی، بازیکن تیم پرسپولیس، به همین دلیل نتوانست سرخپوشان را در سفر به ازبکستان همراهی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام میکنیم به شما درست در همین لحظه که ساعت در ایران شد 7:30 صبح. اگر از نیم ساعت پیش با ما بودید دوباره بهتون سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. و اگر از همین الان به ما پیوستید، از همین الان به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم و توی بخش دوم صبحانه با خبر همراه با علیرضا کرمانی اینجا هستیم و علیرضا میخواد خبرهای بخش دوم رو شروع کنه.
فرمانده واحد جنوب ارتش آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران گذشته از روابطی که با ونزوئلا دارد به مستحکم کردن روابط خود با سایر کشورهای آمریکای لاتین نیز پرداخته است. این فرمانده آمریکایی در ادامه گفت تلاش‌های ایران در این زمینه برای کاهش پیامدهای ناشی از تحریم هاست که برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. در خبر دیگر، شرکت توکیو الکتریک میگوید موفق شده است جلوی نشت آب‌های آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. عملیات تزریق مواد شیمیایی به زمین در نزدیکی راکتور شماره 2 و در محلی است که گفته می‌شود شکاف بزرگی در دیواره محفظه راکتور سبب نشت مواد رادیواکتیو و آلودگی خاک، هوا و دریا شده است. در لیبی برخی فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی میگویند کندی نیروهای ناتو در انجام حملات هوایی باعث شده است تا نیروهای حکومتی شهر مصراته را محاصره کنند و در این میان شمار دیگری از مردم کشته شوند. با این حال ناتو میگوید برای حفظ جان شهروندان در مصراته آنچه را ممکن بوده انجام داده است. در ساحل آج مقام‌های سازمان ملل و دولت فرانسه می‌گویند درباره چگونگی تسلیم شدن رئیس جمهوری پیشین ساحل آج لوران باگبو گفتگوهایی با او انجام شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی محاصره اقامتگاه لوران باگبو به دست نیروهای هوادار آلاسان واتارا که سازمان ملل او را فرد پیروز انتخابات می‌شناسد، رئیس جمهوری پیشین و خانواده‌اش همینک در پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری پناه گرفتند. و در سوریه بنابر اعلامیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر منتشر کرده، در مدتی نزدیک به یک ماه در ناآرامی‌های سوریه 123 تن کشته شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه این تعداد را بیش از 130 نفر می‌دانند. آزاده؟
مشکرم. علیرضا کرمانی برمیگرده حدود 27-8 دقیقه دیگه باز هم در بخش خبری با ماست. لیبی کشوری پر از خشونت و ادامه درگیری بین مخالفان و موافقان حکومت. افزایش کشته شدگان یمن در جریان نارامی‌های اخیر. و در ایران میلیاردها دلار ضرر در میادین نفتی مشترک با همسایگان به گفته مقام‌های دولتی. بزنیم به لیبی، جایی که همچنان صدای گلوله و بمباران و شلیک توپخانه شنیده میشه. دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل دیروز اعلام کرد که وضعیت در لیبی بحرانیه و 1.5 میلیون نفر تو این کشور نیازمند کمک هستند. از مهتاب وحیدی راد بشنویم آخرین تحولات لیبی رو.
گزارش ها از لیبی حاکی است درگیری ها در شهرهای مصراته و بوریقه در دو روز اخیر شدت گرفته و شهر مصراته در محاصره کامل نیروهای سرهنگ قذافی است. افرادی که موفق به فرار از شهر مصراته شدند به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای وفادار به معمر قذافی در این شهر دست به قتل عام زدند. شاهدان عینی شهر مصراته را به جهنم تشبیه کردند و میگویند خیابان‌های این شهر مملو از جسد و بیمارستان‌ها انباشته از زخمی هاست. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه یک کشتی ترکیه‌ای که با اسکورت جنگنده‌های این کشور قصد داشت زخمی‌ها را از بندر بوریقه تخلیه کند، به علت هجوم جمعیت مجبور به ترک این بندر شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی همچنین از شدت یافتن درگیری‌ها در اطراف شهر نفتی بوریقه در روز سه‌شنبه و بمباران مواضع نیروهای سرهنگ قذافی توسط هواپیماهای ناتو گزارش می‌دهند. در همین حال رشید خالیکوف مسئول دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در امور لیبی روز سه‌شنبه اعلام کرد وضعیت در داخل لیبی همچنان موجب نگرانی‌های جدی بشر دوستانه است.
The situation inside Libya continues to be a cause of serious humanitarian concern. So far I would like to tell you that United Nations
آقای خالیکوف همچنین گفت از آغاز درگیری‌ها در لیبی تا کنون بیش از 400 هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند و همکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همزمان ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی به خبرنگاران در ترابلس گفت دولت این کشور آمادگی دارد بر سر اصلاحات سیاسی، انتخابات و رفراندوم با مخالفان مذاکره کند، اما تأکید کرد که معمر قذافی همچنان در مقام خود باقی خواهد ماند.
This is negotiable. We can talk about it. We can have anything. Elections, referenda, anything.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم روز دوشنبه در گزارشی از ارائه پیشنهاد تشکیل حکومت انتقالی به رهبری فرزندان قذافی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مخالفان لیبی این پیشنهاد را رد کرد و سخنگوی این شورا گفت معمر قذافی و پسرانش قبل از انجام هر گونه مذاکره باید بروند. علی اساوی یکی از اعضای شورای ملی مخالفان لیبی روز سه‌شنبه در این باره گفت جایگزینی قذافی با یکی از پسرانش خواسته مردم لیبی نیست و این امر باعث ادامه درگیری و عملیات نظامی در این کشور می شود.
Replacement of Gaddafi by one of his sons also is not acceptable. And I can say that Libyans insist on that.
کشور ایتالیا هم روز سه‌شنبه با به رسمیت شناختن شورای ملی مخالفان لیبی به جمع کشورهای فرانسه، امارات و قطر پیوست.
We decided to recognize the council as the only political legitimate interlocutor.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد از مخالفان این کشور حمایت خواهد کرد. او گفت معمر قذافی و خانوادهش باید لیبی را ترک کنند.
از لیبی شنیدید. بحران یمن هم همچنان ادامه داره و درگیری ها بین نیروهای دولتی و مخالفان دیروز هم ادامه داشته و در جریان همین نارامی های دیروز دست کم 4 نفر کشته شدند. ایلیا جزائری بیشتر برامون میگه.
همزمان با تحولات سیاسی پس از پیشنهاد وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایفای نقش میانجی میان دولت یمن و احزاب مخالف این کشور، درگیری‌های خونین میان معترضان یمنی و نیروهای امنیتی ادامه یافت. یمن در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های خیابانی گسترده معترضان است که خواهان کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور هستند. در صنعا پایتخت یمن درگیری میان معترضان و افراد مسلح هوادار علی عبدالله صالح به کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر انجامید. وزارت دفاع یمن اعلام کرد درگیری هنگامی روی داد که برخی از رؤسای قبایل هوادار صالح برای میانجیگری به سمت مقر اقامت علی محسن الاحمر فرمانده نظامی منطقه شمال یمن که به معترضان پیوسته است می رفتند. به گفته وزارت دفاع نیروهای از ارتش که تحت فرماندهی علی محسن الاحمر هستند به سمت سران قبایل حمله کردند که درگیری میان دو طرف آغاز شد. اما دفتر علی محسن الاحمر در بیانیه اعلام کرد که نیروهای دولتی قصد ترور او و سران قبایل را داشتند و حمله از سوی نیروهای امنیتی آغاز شد. یکی از نظامیان تحت فرماندهی علی محسن میگوید
نیروهای علی عبدالله صالح و هواداران این حزب ظالم به ما حمله کردند و پاسخ تظاهر کنندگان را با شلیک گلوله دادند.
در شهر تعز نیز که دوشنبه شاهد کشته شدن 17 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی بود، درگیری‌های خونین برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. خبرها از زخمی شدن دست کم 350 نفر از معترضان در روز سه‌شنبه با شلیک گلوله و گاز سمی توسط نیروهای امنیتی و گارد ریاست جمهوری حکایت می‌کند. همزمان تحولات سیاسی یمن همراه با پیشنهاد وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای میانجیگری میان دولت و احزاب معترض شاهد پیشرفت بود. دولت یمن از پیشنهاد استقبال کرد. علی عبدالله صالح در سخنانی در شهر سنهان در جمع هواداران خود گفت که همراه با شخصیت‌های عاقل و احزاب سیاسی مسئولیت پذیر امور را بر سر جای خود باز خواهد گرداند. علی محسن الاحمر نیز از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد، اما احزاب حاضر در ائتلاف دیدار مشترک اعلام کردند که هیچ گفتگویی مگر با محور کنارگیری علی عبدالله صالح را نمیپذیرند. با این همه جوانان معترض که خود آغازگر اعتراضهای خیابانی بودند اما نماینده‌ای در مذاکرات سیاسی ندارند، نظرات مخالفی دارند. عبدالجبار الهدب، یکی از جوانان سازماندهی کننده اعتراضهای خیابانی، میگوید:
ما هیچ پیشنهادی را قبول نمی کنیم. پیشنهاد قبلی علی عبدالله صالح هم فقط به نفع احزاب بود. این پیشنهاد جدید هم فقط به نفع احزابه. ما پیشنهادی می خواهیم که به نفع همه ملت باشه و به بیکاری و فقر پایان بده. از اونا می خواهیم که برای خواسته مردم یمن ارزش قائل بشن و این خواسته ها رو بر هر چیز دیگه اولویت بدن. خواسته ما کنارگیری علی عبدالله صالح و سرنگونی نظام حاکمه.
بر این ترتیب تا کنون هیچ دورنمایی از آینده بحران یمن یا پایان آن وجود ندارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با اینکه یکم از این فضای دنیای عرب و نارامی ها بریم بیرون، میخواییم بریم با گوگوش همراه بشیم، خواننده و بازیگر معروف ایرانی که امسال 60 سالگی خودش رو جشن گرفت. یکی از محبوب ترین چهره های هنری نیم قرن اخیر در ایران، خاورمیانه و آسیای میانه هست. گوگوش بیشتر از 300 ترانه توی کارنامه هنری خودش داره و توی 30 تا فیلم سینمایی هم بازی کرده. آخرین کنسرت گوگوش در استانبول برگزار شد. ترانه باران رو بشنویم از آخرین آلبوم گوگوش به اسم حجم سر.
شب پیشه یه بارون زده، آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه یه خانه من، شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست. نقش تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار، به دست یارم بسپار.
باران رو شنیدید از گوگوش، خواننده و بازیگر معروف ایرانی. اما بگردیم دوباره بریم سراغ گفتگوها و گزارش‌های معمول صبحانه با خبر، بریم سراغ بحث اقتصادی امروز که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از وجود دشواری‌ها و سختی‌های فراوان توی میدان‌های نفتی ایران صحبت کرده. بررسی این سختی‌ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ماست.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام به شما خانم اسدی و همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه باخبر.
آقای خاوند، تو یکی دو روز گذشته یه سری از رسانه‌های مختلف در ایران به نقل از رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشتن که ایران توی بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترکش با همسایه‌هاش توی یک موقعیت ضعیفی قرار گرفته و حتی میلیاردها دلار هر سال ضرر می‌کنه. به نظر شما چه عواملی ممکنه ایران رو توی این موقعیت ضعیف قرار داده باشه؟
ایران با تعدادی از همسایه‌هاش منابع نفتی و گازی مشترک داره، از جمله 5 تا میدان مشترک با عراق داره: آزادگان، یادآوران، دهلوران، نفتشهر و پایدار غرب. یک میدان عظیم گازی مشترک داره با قطر که ایرانی‌ها بهش میگن پارس جنوبی، غنی‌ترین میدان گازی دنیاست. چند تا میدان دیگه مشترک هم داره. آقای کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها بر دو ضعف عمده تاکید میکنه که باعث شده ایران در بهره برداری از این میدانها قافیه رو ببازه به همسایه‌هاش. مانع اول تحریم اقتصادی علیه ایران هست که حضور شرکت‌های غربی رو در صنعت نفت ایران به حداقل رسونده و میدون رو باز کرده، به گفته آقای کاتوزیان، برای شرکت‌های آفریقایی، اروپای شرقی و آسیایی، به خصوص چین. اون هم در شرایطی که کشورهای همسایه از حضور بزرگترین شرکت‌های غربی با تکنولوژی بالا برخوردار است. مشکل دومی که آقای کاتوزیان بر اون انگشت می‌گذاره وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی است با شرکت‌های خارجی. ایشان میگه که کشورهای همسایه بر اساس مشارکت در تولید قرارداد می‌بندند که برای خارجی‌ها جذاب است. یک چنین قراردادهایی به گفته رئیس کمیسیون مجلس با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد قرار می‌گیره و بنابراین ایران مجبور است به همان قراردادهای معروف به بیع متقابل که قرارداد خدماتی است اکتفا بکنه که این قراردادها جاذبه‌ای برای شرکت‌های خارجی نداره.
یکی دیگه از موضوعهایی هم که آقای کاتوزیان بهش اشاره کرده مشارکت شرکت‌های آفریقایی هست توی توسعه میدان‌های نفتی ایران. امکان داره همچین چیزی که مثلا کشوری مثل ایران در زمینه نفت به آفریقا نیاز داشته باشه؟
عجیبه. البته ایشون از شرکت و کشور خاصی اسم نمیبره در آفریقا، ولی منظورش به احتمال قوی شرکت‌های آنگولایی هست که در میدان‌های نفتی ایران گویا فعالند. در موقعیتی که ایران از سرمایه و تکنولوژی آمریکایی محروم است و شرکت‌های بزرگ ژاپنی و اروپایی هم به ایران پشت کردند، طبعا راه باز میشه برای حضور شرکت‌های دست دوم و سوم و چهارم. به گفته آقای کاتوزیان، شرکت‌های چینی با بهره‌برداری از عدم حضور شرکت‌های غربی در ایران توقعشون رو به مقدار زیادی بالا بردند و شرایط خودشون رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنند.
آقای خاوند، این وضعیتی که بهش اشاره شده از طرف آقای کاتوزیان باعث چه نتایجی شده توی میدانهای نفتی مشترک؟ اصلا به طور کلی توی مجموعه صنعت نفت ایران چه مسائلی رو به وجود آورده؟
کشورهای همسایه به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس با استفاده از تکنولوژی بالا میلیاردها دلار از سهم ایران رو در میدانهای نفتی مشترک تصاحب میکنند. خود ایشون میگه که قطر مثلا هر سال 25 میلیارد دلار بیشتر از ایران از پارس جنوبی گاز برداشت میکنه. از طرف دیگه کل ظرفیت تولید نفت ایران هم ماهاست کم شده و در حال حاضر از 3,700,000 بشکه در روز بیشتر نیست، کمتر از اون مقداری است که به هر حال از لحاظ رسمی مقامات جمهوری اسلامی میگن.
ممنونم از شما آقای خاوند و امیدوارم توی صبحانه با خبر آینده باز هم با شما همراه باشیم.
متشکرم خانم عزیزی.
خبر روز اقتصادی رو که شنیدیم، از دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات چه خبر؟
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح بخیر به فرج سرکوهی، همکار فرهنگی و هنری رادیو فردا در آلمان. امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم که روز بسیار خوبی را همگان آغاز کنن.
از یک موضوع در مورد یک تئاتر شروع میکنیم آقای سرکوهی. دیروز اعلام شد که گروه نمایش زمین و چرخ یکی از عروسک های کار خودشون رو به یک موزه بزرگ توی اسپانیا هدیه کردن. به نظر شما دلیل اهدای این عروسک به یک موزه تو اسپانیا چی هست؟
اقدام جالبی بود این گروه نمایش زمین و چرخ که این نمایشنامه عروسکی رو به کارگردانی خانم زهرا صبری اجرا میکنن در چند کشور اروپایی و جمله در اسپانیا. یکی از عروسک‌های این نمایش رو که عروسک اسم به نام پهلوان کچل که یکی از شخصیت‌های به اصطلاح نمایش عامیانه ایران هست رو به موزه بزرگ عروسک تولوزا در اسپانیا هدیه کردن و این موزه یکی از بزرگترین موزه‌های عروسک دنیا هست و عروسک‌هایی که معرف جنبه‌های مختلف فرهنگ عامه و به اصطلاح فولکلور و فرهنگ ملی کشور هستن در اون جا جمع‌آوری میشه. حضور ایران رو در این موزه بیشتر میکنه، برای که قبلا هم آقای غریب‌پور عروسک مبارک رو به این موزه هدیه کرده بودن.
پس ما دو تا عروسک داریم توی این موزه الان.
بله الان دو تا عروسک هستن که هر دو هم مبارک که خب یه شخصیت مربوط که به تئاتر روح حوزی، پهلوان کشل هم مربوط شده به داستانهای عامیانه، در واقع الان دو تا عروسک از ایران هست. این توضیح هم بدم که نمایش عروسکی زمین چرخ در افتتاحیه جشنواره تئاتر عروسکی کیوتوی بارسلونا که یکی از بزرگترین جشنواره‌های تئاتر عروسکی است به نمایش گذاشته شد و بعد از این اجرا اینا رفتن در تولوزا و در اونجا هم یک اجرا داشتن و تقریبا اجراشون هم با موفقیت همراه بود و بعضی از نشریات اسپانیایی گزارش‌های خوبی در این باره نوشتن.
بریم سراغ نقاشی آقای سرکوهی. بعد از این تئاتر عروسکی، حراج کریستی که یکی از مشهورترین حراج‌های دنیا محسوب میشه، تاریخ حراج دبی و قیمت پایه یه سری از آثاری رو که تو این حراج ارائه میشه رو اعلام کرده. بر اساس اطلاعاتی که سایت کریستی داده، یه سری از نقاش‌های ایرانی تو ردیف‌های دوم تا پنجم اسمشون دیده میشه، درسته؟
بله اینم خب خبر خوبی هستش. حراج کریستی هم هر سال در دبی هم یک حراج برگزار میکنه که این روز یک شنبه 17 آوریل 28 فروردین ما افتتاح خواهد شد. بعد روز 19 هم یعنی 30 فروردین اختصاص داره به آثار خاورمیانه که 120 تا اثر هست از هنرمندان منطقه خاورمیانه، 43 اثر از این 120 اثر کار 35 نقاش ایرانی است که ارائه شده و جالب این است که قیمت‌های پایه‌ای که ارائه شده که البته این قیمت‌ها بعداً در حراج بالاتر خواهد رفت، در بخش خاورمیانه خب گران‌ترین قیمتی که اعلام کردن مربوط میشه به تابلو نقاشی ماهیگیر اثر عبدالهادی الغازر، یه نقاش بزرگ مصری هستش که 350,000 دلار قیمت پایش رو گفتن. اما نفر دوم تا پنجم همونطور که گفتین از در قیمت ایرانی هستن. حسین زندرودی نفر دوم هست با نقاشی خط 40 ستون، فرهاد مشیری، محمد احسایی، پرویز تناولی و نصرالله افکی، اینا کسانی هستن که در ردیف قیمت‌های پایه نفر دوم تا پنجم هستن. البته نقاشان دیگه هم هستن، آیدین آقداشلو، یه عکس از عباس کیارستمی، عکس بهمن جلالی، آثار نقاشی رضا مافی، کوروش شیشه‌گران، خانم شیرین نشاط، تعداد دیگری هستند در این نمایشگاه و امیدواریم که فروش خوبی داشته باشه.
حالا که از این حراج نقاشی ها گفتید، از نمایشگاه‌های تازه نقاشی در ایران چه خبر آقای سرکوهی؟
خبر تازه این هستش که نمایشگاه نقاشی های خانم مرجان مرتضوی با عنوان چرخ بازها روز جمعه 19 فروردین در گالری اثر افتتاح میشه و تا 31 فروردین هم ادامه داره که میشه از اون بازدید کرد. مجموعه چتبازهای خانم مرجان مرتضوی چتبازها رو تصویر میکنه، اما در واقع چتبازها یک نمادی هستند برای اینکه حالت تعلیق، سرگردانی، دوگانگی، دوپارگی رو نشون بده، موقعیت انسان معاصر از دیدگاه خودشون نشون بده.
مرسی آقای سرکوهی، خبرهای جالب هنری داشتیم امروز صبح. امیدوارم که با دست پر در برنامه صبحانه با خبر حاضر باشید.
منم شما خداحافظی میکنم و تلاش خودم میکنم.
و اگه اهل موسیقی هستین فرقی نمیکنه ایرانی یا خارجی، الان وقتشه بشنوین چه اتفاقهایی در زمینه موسیقی افتاده. صبح چهارشنبه بخیر علی ناظمی، حالت خوبه؟
من خوبم، متشکرم آزاده. امیدوارم شنوندگان عزیزم صبح خوبی رو شروع کرده باشن، به اونها هم سلام میکنم.
چند روز پیش در مورد حسین علیزاده از همینجا ما گفتیم که مادرش رو از دست داده، اما ماجرا اینه که آقای علیزاده تصمیم گرفته به خاطر مرگ مادرش توی تهران اجرا کنه، اینطور نیست؟
دقیقا همینطوره. البته استاد علیزاده پیش از سالم پدرش رو از دست داده بود و حالا قرار هم برای مادرش هم برای پدرش اجرا بکنه. اگه یاد باشه که تو سال گذشته که بزرگترین اجراها اجرای مجید خلج و حسین علیزاده توی سراسر کشور بود، اونا توی چند شهر مختلف، قزوین، رشت، گرگان، شیراز و بندرعباس 10 تا اجرا داشتن و حالا در ادامه اون اجراها 22 تا 25 توی تهران اجرا میکنن. این اجرا رو حسین علیزاده تقدیم به مادر و پدرش میکنه.
صبح توی صبحانه با خبر درباره کنسرت مجازی بالا موزیک گفتیم توی سایت بالاترین که قرار بود دریا دادور توی اولین اجرای این بخش از بلاگ حاشیه‌ای بالاترین رو به عهده بگیره. درباره استقبال از این اجرا برامون بگو، چطور بود؟
راستش اول از همه این اجرا به خوبی و خوشی برگزار شد و بعدش هم توی این بلاگ دریا دادور حاضر بود و به سوالای تمام کاربرای بالاترین پاسخ داد. تصور میشه که استقبال خیلی زیادی کردن. من دور و بریام که کاربر بالاترین همگی نشسته بودن و توی فیسبوک هم میدیدم که همه دعوت میکنن که از این اجرا دیدن کنن، اجرای مجازی.
چه گذشتم همه تن چشم شدم خیرته خیرته دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بود
خارج از ایران. دیروز سال مرگ خواننده گروه نیروانا هم بود و فکر کنم بد نباشه در موردش صحبت کنیم، به خاطر اینکه یکی از معدود کسایی هستش که توی مدت کوتاهی که کار کرد تونست به شدت دنیای موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار بده.
برای کرت کوبین کسی بود که توی 27 سالگی درگذشت و دیروز چنین روزی بود که جسدش رو 17 سال گذشته پیدا کردن. همونش که تو گفتی دنیای موسیقی رو تحت تاثیر قرار داد با گروه خودش، با گروه نیروانا. اون خواننده اصلی گروه و آهنگساز اصلی گروه بود که در واقع دنیای جدیدتری رو به موسیقی راک آلترناتیو معرفی کردن و هنوزم که هنوزه توی موسیقی بعد از خودش تاثیرگذاریش رو می‌بینیم. اون تو سال آخرش به هروئین اعتیادش دچار بود و وقتی هم که خودکشی کرده بود نامه‌ای کنارش پیدا شد که نشون میداد که نه به ساختن، نه به نوشتن شعر و نه به گوش دادن موسیقی علاقه‌منده.
میخوای در سالگرد مرگ کرت کوبین چی بشنویم امروز صبح؟
آهنگ کام از یار رو گوش بدیم از آلبوم یکی مونده به آخر گروه نیروانا.
خب بریم سراغ یکی از مطرح ترین خواننده های 30 سال گذشته در بریتانیای کبیر، کیت بوش. قصد داره که یک آلبوم تازه منتشر کنه و حتی اسم آهنگای خودش رو هم اعلام کرده.
همونجوری که تو کیت بوش به خاطر صدای خاص خودش و نوع موسیقی که داره توی این 30 سال اخیر تو بریتانیا خیلی آدم خاصی بوده و یکی از موفق ترین ها محسوب میشه، اون قراره که آلبوم جدیدی رو منتشر کنه بعد از 6 سال اولین آلبومشه. اما از همه جالبتر اینه که کیت بوش تونسته توی این آلبوم این اجازه رو بگیره که از جیمز جویس شاعر ایرلندی از کلام اون استفاده کنه توی ترانه هاش. اون 20 سال بود که تلاش میکرد که توی یکی از این آهنگاش از جیمز جویس استفاده کنه که بهش این اجازه رو نداده بودن.
میخوای چی بشنویم امروز صبح توی صبحانه با خبر از کیت بوش؟
آهنگ بابوشکا رو گوش بدیم از کیت بوش، بکنم برای صبح مناسب باشه.
She was before the years flew by, and how she was when she was.